أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال چهارم بود بر عدم مورثیت اجازه، که فرمایش حضرت امام قدس سره بود که ایشون فرمودن که اجازه یک امر واحد است و امر واحد معنا نداره که تعدد در وجود پیدا بکنه. در مواردی که اصیل میاد معامله رو اجازه میکنه، از باب این که خود اون متاع به او منتقل میشود، بالاصاله این حق اجازه، بنابراین که بگیم اجازه حق است، برای او محقق میشه. بعد از اینکه این اجازه برای او در اثر اینکه مالک این متاع هست محقق شد، دیگه معنا نداره دو مرتبه همین اجازه از میت ارث برده شود برای این وارث. زید معامله رو در مال او معامله انجام شده، کسی خانه زید رو مثلا فروخته است فضولتا، زید قبل از اینکه اجازه کند از دنیا میره، این خانه منتقل می شود به ورثه او. چون این خانه منتقل به ورثه می شود و اونا مالک این خانه می شود، قهرن می توانند این تصرف اجازه ای رو در ملک خودشون انجام بدن. حالا بگیم علاوه بر این که شما بالاصاله می توانید اجازه کنید معامله ای رو که روی این متاع واقع شده، البته بنابر این که بگیم مجیز لازم نیست که همون مالک این عقد باشه، اگه اونو گفتیم که اصلا این بحث پیش نمیاد. بگیم حالا علاوه بر این که تو حق اجازه داری چون مالک این متاعی، اجازه ای را هم از ناحیه میت به ارث میبری. این اجازه دیگری که نیست، همون اجازه است. مثل خیارات نیست که هر کدوم یه سبب ویژه‌ای داشته باشه و بشود یک کسی مثلا 5 خیار از میت به ارث ببره، خیار قبل باشه، عید باشه مثلا، و خیارات دیگه هم که در فقه ذکر شده است بوده باشه. این فرمایش حضرت امام بود که این رو هم با نقض و ابرام هایی که فرمودن سد سفور کردن. این حاصل فرمایش ایشون. شیخون الاستاد قدس سر رو در ارشاد و طالب این مطلب رو از امام بدون ذکر نام ذکر میکنن. ایشون در جلد اول ارشاد و طالب و شاید یه مقداری نام میبردند و خیلی با عظمت اسم شریف ایشون رو میبردن، ادام الله شوکته به این شکل. اما دیگه حالا بعد مثل اینکه نام نمیبرن، ولی کسی که آشنا باشه، فلذا دیدن این محققینی که ارشاد و طالب رو اخیراً تحقیق کرده ان متوجه نبودن که این فتوا مال امامه یا مال کسی دیگه. مثلا آدرس دادن به آقای ناینی، آدم بره آقای ناینی رو میبینه میگه حرف آقای ناینی این نیست اصلا. این اینجا فرمایش حضرت امامو نقل میکنن، مناقشه میفرمایند. خب این مناقشه که حضرت استاد قدس سر رو فرموده است، یک مقدمه لازم داره که ما این مقدمه رو برای بعدم بهش نیاز داریم، و اون اینه که به ارث بردن حقوق به چه نحو تصویر میشه. محقق خویی در خود این بحث اینجا، یعنی تنبیه چهارم، یه مختصری فرمودن و دو قسم حقیقت فرمودن تصویر میشه. اما در خود بحث ارث خیار در اونجا فرمودن که پنج نظریه وجود داره. حالا این پنج نظریه رو که در جلد پنجم شرح مکاسب و جلد چهلم موسوع است، اونجا باید مراجعه بفرمایید. فرموده است که ول احتمالات و فیها خمسه. الاول ان یکون لکل واحد من الورثه الخيار على نحو الاستقلال وله الفتح وله فسخ العقد و انزاعه. اگه 5 تا مثلا وارث داره، 5 تا حق الخيار اینجا پیدا میشه. هر کدوم مستقلا میتونن این معاملات تنفیذ کنن و میتونن فسخ کنن. و وقتی که هر کدوم مستقلا به دیگری هم ربط نداره، البته وقتی معامله رو تنفیذ کرد دیگه برای همه تنفیذ شده است. اگه فسخ کرد برای همه فسخ شده است، موضوعی دیگه باقی نمیمونه که بقیه بخوان تنفیذ کنن یا فسخ کنن. این قول اول و نظریه اول. نظریه دوم این هست که ان یکون لکل من الورثه حق مستقل الا انه فی طرف الفسخ فقط دون الاجازه. دوم قول این است که بله، هر کدام میتونن فسخ کنن و هر کدام فسخ کردن این معامله منفسخ میشه. اما در طرف اجازه اینجور نیست، اونجا باید اجتماعشون باشه. مثلا این هم به خدمت شما حساب یک نظریه است. نظریه سوم ان یکون الخیار ثابتن به طبیعی الورثه به معنا صرف الوجود و معناه ثبوت الخیار لأحد الورثه. این است که صرف وجود ورثه، که صرف الوجود به یک نفر هم تعلق پیدا میکنه، این خیار منتقل به کل واحد واحد نمیشه، منتقل به چی میشه؟ صرف وجود ورثه. فلذاست که همین که یکی از ورثه آمد فسخ کرد دیگه به کلی منفسخ، یکیشون هم اجازه کرد، این معامله تمامه از ناحیه همه ورثه، صرف الوجود. این هم قول سوم هست در باب خیارا، ارث خیار. بله بله، اما فرقش اینه که اونجا هر یک مستقلن داره. قول اول هر کدوم مستقلن خیار رو داره، اما قهرن وقتی که یکیشون اعمال خیار کرده یه فسخ کرد، خب معامله دیگه در اصل اون اختیاری که داره معامله منفسخ میشه دیگه، سالبه به انتباع موضوعه که بقیه بخوان امضا کنه. اگر یکیشون هم اومد امضا کرد در مقام عمل، اینطور نه که اونو حق ندارن. فلذا فایدهش هم اینه که مثلا یه نفری میره اونو میبینه میگه آقا شما درست خیار دارید اما اعمال نکن، میگه خب 5 میلیون به من بده من اعمال خیار نکنم. اون چون خودش تنهایی داره، اون دیگه تنهایی داره، اون دیگه تنهایی داره، هر کدوم میدونن پول بگیرن و حق خودشون رو اسقاط بکنن. حالا البته اینجا یه بحثی مرحوم امام رضوان الله علیه در بحث اونجا دارن که این بازگشتش به اول میشه یا نمیشه. بعضی خواستن که انه ایشون بگن بازگشت را پیدا بکنه، ولی به این توضیحی که عرض کردم حالا ولو بدون این تفاوت وجود داره. قول چهارم و نظریه چهارم فرمایش شیخ انصاریه و اون این است که اصلا این خیار برای مجموع من حیث المجموعه، فلذا فسخ تک تک فایده نداره، کما که امضاء تک تک هم فایده نداره. باید همه با هم امضا کنن یا همه با هم فسخ کنن. این هم نظریه چهارمه که قواه و شیخ الانصاری قدس سره. پنجمین نظریه که ایشون اینجا ذکر میکنن ولی در خود این بحث میگن یا این وجود نداره یا قائل نداره، اما اینجا قول پنجم قرار دادن، نظریه پنجم قرار دادن، اینه که ورثه هر کدوم به مقدار سهمشون از مال این ارث میبرد این خیار را. خب مثلا فرض کنید که اون که یک هشتم مثلا ارث برده، در یک هشتم میتونه امضا کنه، میتونه فرض کنه، اما نسبت به سهام دیگران این چیزی نداره. این پنج قولی است که در این باب وجود داره. حالا بعد از اینکه این روشن شد که بحث تفصیلیش که اینا کدام درسته و اینها، این دیگه در محل خودش هست و حضرت امام قدس سره همون صرف الوجود و یا اینکه به نحو عام مجموعی باشه میفرمان که این یکی از این دوتا باید درست باشه و بقیه رو میگن نادرسته و ناتمام. حالا شیخ الاستاد قدس سر رو در اینجا جوابی که به حضرت امام میدن به این استدلال حضرت امام قدس سر رو این است که ان اون اجازه ای که بالاصاله برای وارث پیدا میشود غیر از این اجازه ای است که به ارث برای او منتقل میشود. اون اجازه ای که بالاصاله هست اون قهرن چون تابع مالک شدن و ملکیت هر یکی از ورثه هست نمیتونه اوسه از سهمش باشه، پس اون در دایره سهم خودش هستش که بله حق اجازه پیدا میکنن. اون کسی که مثلا یک شیشم میبرن به اندازه یک ششمی که از این مال سهم داره به اندازه او حق داره که معامله رو نسبت به این یک ششم امضا کنه یا فرض کنه، اما نمیتونه نسبت به حق سایر ورثه، مالکش نیست، در اختیار او نیست. پس بنابراین اونی که بالاصاله تحقق پیدا میکند یه همچین حقیه، اگه ما قائل بشیم که اجازه حقه، که فقط در دایره سهم مالیشه. اما اگر گفتیم که اون حق الاجازه ای که مال میت بوده او منتقل می شود، اون یه حق وحدانی بود که برای او وجود داشت، این حق وحدانی یا به شکل صرف الوجودی و یاش به شکل مجموعی منتقل می شود. پس بنابراین اینا دو تا هستن. فلذاست که اگر بخواد این وارث از این حق استفاده بکنن، یکیشون همین که اومد امضا کرد کل اون معامله امضا شده تلقی میشه، اگرم فسخ کرد کلش فسخ میشه، اگه اجازه نکرد البته فسخ اینجا معنا نداره، اگه اجازه نکرد باطله دیگه. خب نه فقط نسبت به سهم خودش اینجور میشه، اگرم گفتیم که مجموعه، خب باید همه با هم دیگه اگه بخوان از این حق استفاده کنن همه رأیشون واحد بشه بیان امضا کنن یا فسخ بکنن. پس بنابراین این در حقیقت دو تا حق هست که انهو، یک حقی است که تابع ملک، این فقط در محدوده و حیطه همون ملک وجود داره، ولی یک حق هستش که حق وحدانی است که مال مورث بوده، مال اون میت بوده، که اینجا به این نحو منتقل می شود که یا بگیم به نحو صرف الوجود یا بگیم به نحو مجموع، مجموع استقراء، نه مجموع عام مجموعی که همه با هم یک حق واحد وحدانی رو پیدا میکنن. پس بنابراین این که شما فرمودید تعقل نداره یا فرمودید که عقلا همچین مطلبی رو قائل نیستن، این به اشکالی که ایشون میفرماین این اشکال ناتمامه. خب اینجا ممکنه کسی، اینم تمام کنم، اینجا ممکنه کسی دفاع کنه از فرمایش امام قدس سر رو به این که خب حالا اگر فرض دادیم یه وارث بیشتر نیست، در اینجا تمام مال منتقل به این یه دونه وارث میشه، چون تمام مال اون وارث منتقل میشه و پس بنابراین در اثر این یک بالاصاله حق الاجازه ای هم برای او پدید میاد. اینجا شارع بخواد بفرماید که علاوه بر اون تو حق الاجازه ای که برای مورثت بود اونم من میگم به تو منتقل شد، پس الان تو دارای دو تا حق هستی. اینجا که دیگه نمیتونیم دیگه بگیم صرف الوجود یا مجموع، مجموعی وجود نداره. این خود این آغاز تنها وارث همین آغاز، اینم که به واسطه اینکه کل مال او شده لهو ان یوجیز هست. حالا شارع در اینجا باز بخواد بفرماید که علاوه بر اون اجازه ای که داری یک اجازه هم به واسطه ارث به تو منتقل می شود از مورث، این معقول نیست، یا لااقل اینه که اقلا همچین حقی رو قائل نیست. وقتی در جایی که وارث یک نفر هست معقول، یعنی تمام نبود، به قول به عدم فصل میگیم در جای دیگه هم نیست، چون هیچ قولی ما نداریم که بین موردی که وارث یکی باشه یا وارث متعدد باشه تفاوتی قائل شده باشن فقها. بنابراین یا گفتن در همه جاها یکسانه، یا همه جاها هست یا همه جاها نیست، اما تفصیل قائل بشیم بگیم اگه وارث واحد بود اینجور، اگر اونجوری بود، ما این رو نداریم در فقه. پس به قول به عدم فصل بگیم بنابراین بالاصاله که حتما منتقل میشه، بنابراین بالارث دیگه حق اجازه منتقل نمیشود. اگر کسی بخواد اینجور دفاع کند ممکنه استاد اینجور جواب بده و بفرماید که ما از اون قرینه‌ای که گفتیم کشف میکنیم که اصلا این دو حق است، ولو در ظاهر هر دوش میگیم حق الاجازه، ولی دو تا ماهیت جدای از هم داره. مثل صلات ظهر و عصر میمونه، هر دوش ظاهرش چهار رکعته دیگه، الا ان هازا قبل هازا، در روایت فرموده این قبل از اونه، علی رغم این که هر دو چهار رکعته هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنه، اما دو تا ماهیت مختلف دارن، فلذا کسی نمیتونه چهار رکعت نماز بکنه به نیت هم ظهر هم عصر، و حالی که مثلا در نماز قفله و نماز و نافله مغرب خیلی ها فتوا دادن که میشه دو رکعت نماز خون هم به قصد قفله و هم به قصد نافله مغرب. چرا؟ گفتن برای خاطر اینکه اون دو رکعت لابشرته، اینم دو رکعت لابشرته، خب دو تا عنوان ها در یه جا جمع میشن، صادق میان بر همین دو رکعتی که داری میخونی، هم قفله هم نافله مغرب، چون اونجا دو تا ماهیت نیستن. اما نماز ظهر و عصر نمیشه بگیم یه چهار رکعته میخونیم به قصد هم ظهر هم عصر، چون اینا ماهیتاش مختلف، دو تا ماهیت نمیشه برای یه جا صرف بکنه، در یه فرد تعقب پیدا بکنه. اینجا هم همینجوره، اینجا که ان استاد میخوان بفرماین ما از ادله ارث خیار یا اینجا اگر گفتیم این حقه، میفهمیم که این اصلا یک اعتبار دیگری است، یه معتبر دیگری وجود داره، فلذا این به نحو صرف الوجود شارع اینجوری اعتبارش کرده، یا به نحو مجموعی اینجور اعتبارش کرده. پس بنابراین اینجور نیستش بگیم امر واحد است، امر واحد تکرر در وجود در اون معنا نداره، نه واقعا دوتا هستش. و وقتی ادله شرعیه هم اینجوری گفت، اقلا که نمیگن که شار نمیتواند شار یا مقننی بیاید همچی جی رو جعل بکنند، خب وقتی ادله داشتیم میپذیرن از چه؟ بله خودشون در بین خودشون اینجور چیزی نیست، اما این فرق میکنه با اینکه بگن همچی چیزی ممکن نیست، عقلایی نیست، تمام نیست. نه، وقتی دیدن ادله شرعیه مقتضاش همچی مطلبیه، میگن خب بله للمقنن و للشارع اینکه اینجور چیزی رو اعتبار بکنه. پس بنابراین این استدلال اخیر، استدلال چهارمی که حضرت امام قدس سره فرمودن، ممکنه به همین نحوی که استاد فرمودن پاسخ داده بشه و تشییع بشه این پاسخ ایشون به ایراد اون انقلت و جواب اون انقلت. این راجع به این این استدلال. خب حالا شما فرمایش داشتید. چه اشکالی داره صرف الوجود؟ چرا؟ نه، اون من لب الحق اونجا صرف الوجوده، اون یکی صرف الوجود نیست، هر کسی به اندازه حسه خودشه، اونی که در اثر ملک حاصل میشه تابع ملکه. نه 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 نه، اون مجموعی نیست. ببینید فرض اینه که هر یک، آقای تبریزی هم قبول دارن، اونی که بالاصاله هست برای هر یک از ورثه این تابع ملکشه، این یه حقی پیدا میکنه. اما یه حق دیگه اینجا وجود پیدا میکنه، موضوع این حق این آقا اون آقا اون آقا نیست، موضوعش چیه؟ طبیعی الورثه است، که طبیعی ورثه به یک نفر هم محقق میشه. پس اون حق حقی است که شارع او رو اعتبار میکنه روی عنوان طبیعی، طبیعی الورثه، موضوعش رو طبیعی الورثه قرار داده. اما این یکی نه، طبیعی نیست، هر کدوم به مقدار سهم خودش حق پیدا میکنه. پس بنابراین این خودش نشون دهنده این است که اون معتبر غیر این معتبر است. اون معتبر جعل علی طبیعی الوارث، این معتبر جعل علی طبیعی مالک کل حصته، مالک کل، اصلا به وارث بودن کار نداره. اون اصلا موضوع او وارث به معنه او وارثه، طبیعی الوارثه. موضوع این یکی اصلا وارث نیست، موضوع این یکی چیه؟ موضوع حق اجازه برای مالکه. خب این الان مالک شده، حق اجازه رو داره، مالکیست که وقع علی اون مالش یک عقدی فضولی. خب این مالک این مال وقع علی این مالش یک عقد فضولی میتونه اجازه بده. پس بنابراین از همین که موضوع این دو حق ها مختلف هست، کشف میکنیم که خود اجازه ها دارای دو ماهیت مختلفه. پس بنابراین ماهیت واحده نیستش که اون اشکالاتی که فرمودن پیش بیاد. این دلیل آخری که حضرت امام قدس سر رو بر او به او استدلال فرمودن این است که این انتقال حق الاجازه اگر قائل به حقیقت شدیم، این علی مسلک الکشف که خب بسیاری از اعلام قائل هستند به کشف در باب اجازه قابل تصویر نیست. چرا؟ به دو مقدمه. مقدمه اولا این است که اجازه در حقیقت انفاذ مدلول عقده، از و مدلول، این مقدمه اولا. مقدمه ثانی یعنی که مدلول عقد چیه؟ نقل و انتقال از حین عقده. خب بنابر مسلک کشف وقتی که اجازه کنه، آیا میتواند ورثه اجازه کند نقل و انتقال را از حین انعقاد اون اقوالی که این آقا در اون موقع اصلا مالک نبوده، اجنبی بوده، اون موقع که وارث فوت نشده باشه، اون موقع که این معامله فضولیه رو مال انجام شده بوده، اون که مال ورثه نبوده، که مال اون آقای بوده که حالا فوت شده. این بخواد بگه من اجازه میکنم که از اون موقع معامله درست باشه، این در صلاحیت اینا نیستش. پس اگر ما قائل به کشف شدیم در باب اجازه، اینجا نمیتوانیم بگوییم که این اجازه مورث منتقل به وارث میشود، چون اجازه مورث درسته، اون مال خودش بوده، وقتی اجازه میده یعنی از حق من اجازه دادم اون مفاد اون عقد محقق باشد. اون مفادم اینه که از اون حینی که اون آقا معامله رو انجام داده فضولتن، از اون موقع این متاع مال شخص دیگر مشتری باشه و اون ثمن هم مال مالک باشه، مال بایع باشه، مال صاحب متاع باشه. اون درسته، اما این چی؟ این که نمیتونم جرد رو بزن، این اون موقع که مالک نبوده که. پس بنابراین علل کشف هم باز دلیل پنجمی است که اگر ما کشف رو قائل شدیم و مطلب صحیح رو در باب فضولی و اجازه فضولی کشف دانستیم، باز نمیتوانیم بگیم ولو اجازه حق است این به ارث برده میشود، چون همچی تالیف حاصلی داره که قابل التزام نیست. این فرمایش است که بله الان نقل درسته، چون الان نقل یعنی از حالا، حالا هم که خب الان مالک دیگه و این میتونه این کارو بکنه، و ما علل کشف این قابل تصویر نیسته. خب این هم مطلبی است که ایشون فرمودن. البته خب همطور که توجه فرمودید هم مبنی است برای اینکه ما کشفی بشیم نه نقلی، که سابقا عرض میکردیم که حق نقل است نه کشف. ولو کشف دارای تصویر صحیح شد، اما مقتضای ادله گفتیم کشف نیست و نقل. دو، این که مقدمه دیگری که اینجا به کار برده شد و اون است که اجازه انفاذ مضمون عقد است و مضمون عقد نقل و انتقال از حین معامله است، اونم سابقا عرض کردیم که همطور که شیخ اعظم هم فرمودن نه، وقتی که میگوید به تو که حاضر مثلا حاضر فرش، معناش این نیستش که از حالا این ملکیت برای تو هست، نه اینو فروختم، منتها این واقع در ظرف زمان میشه، اگه مانعی نباشه خب ملکیت از حالا حاصل میشه، اما توش نیفتاده، مقید نیست به اینکه ملکیت از حالا، این نیست. خب اگه اینو نگفتیم، خب در مانعنفی هم اینجوری میشه، وقتی اجازه میکنن این اجازه نمیتواند این رو ملکی اون طرف بکنه از اون زمان، از حالا میتونه، چون مانع داره نمیشه، از حالا میشه. بنابراین حتی اگه کشفی هم بشویم، اما معنای کشف چیه؟ معنای این کشف اینه که این از اون اول درسته، نه مقیدن به اون زمان، از اون این معامله که محقق شده نافذ است در هر زمانی که بتواند شرایطش محقق باشه و قابلیت تصحیح رو داشته باشه. این معامله که الان در خارج و این عقدی که در خارج محقق شده است، این با اجازه نافذ می شود، نفوذی که قابلیت تحقق رو داشته باشد. و اون نفوذی قابل تحقق هست این است که از زمان اجازه ورثه، نه از زمانی که اون فضول این کار رو انجام داده و در حیات مورث بوده است، اون صلاحیت نداره، این صلاحیت داره. پس بنابراین علل کشف هم ممکنه که اینطور عرض بکنیم، البته اینا اشکالای مبناییه دیگه، یعنی اگر کسی اون دوتا مبنا رو قبول کرد بله، اما اگر مبنا رو قبول نکردیم ممکنه اینجور جواب بدیم. مقرر معظم بله 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 لازم نیست بله که از اون وقت باشه. چرا؟ برای اینکه تمام کلام در اینه که ایشون میفهمد مفاد عقل نقل و انتقال از حینه، با اینه که نه نقل و انتقال از حین نیست، همونطور که قبلا گفته میشد نقل و انتقال این متاعه هر وقتی که شرایط موجود باشه و موانع مفقود باشه. مبلغ ارزم میکنه
بله
میگن بنابرای قبول اون دوتا نمیتونیم بگیم این حق به ارث برده میشود. نیست بله، چون بحثاً بنابراین مبنایشون داره بحث میکنه. بله، حالا روی بعض تصورات حالا کشف که آقای خویی فرمودن این برزخان بین نقل و کشف است، این اون کشف واقعی نیستش. مقرر معظم که اینجا یک حاشیه‌ای دارن ایشون در اینجا و خواستن جواب بدن از فرمایش حضرت امام، ایشون پذیرفتن که کلام حضرت امام علل نقل تمام اشکالشون و ما علل کشف ایشون فرمودن که این اشکال وارد نیست. چرا؟ حرف ایشون این است که اینجا حتی علل کشف لا بعثه که ما بگیم انتقال حاصل میشه یا این حق منتقل به وارث میشود، چون معنای این انتقال اینه که اگر خود اون مورث حیات داشت و خودش اجازه میکرد، معناش چی بود؟ معناش این بود که آقا این متاع شما رو که فضول آمده است، فروخته است به مشتری و ثمنی رو دریافت کرده است، شما که اجازه میکنی، معناش اینه که دیگه حق نسبت به مثمن نداری، متاع نداری، متاع شده مال مشتری، شما میتونی ثمن رو اخذ بکنی. معناش اینه. حالا وقتی میگیم همین مطلب منتقل به وارث میشود، معناش اینه که این وارث اگر اجازه کردی همانندی که مورثت فقط حق داشت که ثمن رو بگیره، دیگه مثمن منتقل شده بود به مشتری، الان برای تو هم همینجوره، تو فقط حق داری ثمن رو بگیری، اگه اجازه کردی فقط حق داری ثمن رو بگیری. معناش اینه، معناش این نیستش که من اجازه میکنم، معناش این در حقیقت فرمایش ایشون به این برمیگرده، معناش این نیستش که من تنفیذ میکنم تحقق این عقد را یا این معامله را از اول، که شما بگید که تو مالک نبودی که. نه، اون چیزی که منتقل به تو میشود این است که میتونی اجازه کنی و ثمن رو بگیری در این معامله که فضول آمده بیع کرده، فروخته از متاع شما را. یا برعکسش اگر آمده با پول شما متاعی رو خریده است، در اونجا اگر شما اجازه کردید و اون میت اجازه نکرد و فوت شد ورثش، یعنی در اینجا میتونن متاع رو بگیرن نه اینکه ثمن رو بگیرن. این معنیش میگه خب و اینم لا بعثه بهی ولا اشکاله. بخونم ببینم شما هم همینطور میفهمید. ایشون فرموده که و عمل اشکال و ثانی و دفعه اوزه من ذالک، که از اون اشکال قبلی، و این لازم حاضر اشکال عدم و امکان مغایرت المجیز و المالک حال العقد علال کشف ما ان الحق خلافه، بل یکفی کون ال این چه ده مش اینجاست، بل یکفی کون العقد واقعا علی مال لو اجازه المجیز یعقد و سمن، اگه مجید اجازه کرد سمن رو باید عرض کنه. چرا؟ برای اینکه اون مسمن، اون متاع منتقل شده به مشتری. و الا اگر اجازه نکرد یعقد المسمن. ولا یستفاد من ولا یستفاد ازیت من ذلك من الادله العامه فتحصل انه على النقل يشكل انتقال الحق بل ينتقل الملك ويستحق الوارث الاجازه من هذه الجهه واما على الكشف ينتقل نفس حق الاجازه اليه بناء على كونه حقا والا يبطل العقد وهذا ظاهر. خب ایشون قبلا هذا ظاهر، اما به اون مقدماتی که امام در استدلالشون عرض کردن که اندر توجه نشده، این رو باید جواب داد. امام چی فرمودن؟ فرمودن اجازه یعنی انفاذ العقد، هرچی عقد بوده. دو، عقد مفاد و مضمونش چی بود؟ این بود که از حین انعقاد عقد این مال تو باشه، منتقل به تو باشه. پس اجازه میخواد بگه من اجازه دادم که از اون زمان این مال اون آقا باشه. میگن آقا تو چه کاره که اجازه بدی اون زمان؟ اون زمان که ملک تو نبوده که. پس این که شما میگید ادله عامه بیش از این اقتضا نمیکنه که بله عقدی واقع شده، شما اگه می قبول دارم یعنی سمن به شما منتقل بشه. ادله عامه؟ کدوم ادله عامه؟ خب همین دلیل عامه که ایشون داره میفرماید دیگه، همین دلیل عام، مقتضای این دلیل عام به واسه این دو مقدمه. شما اگه میخواید جواب بدید باید این مقدمات رو خدشه درش بکنید. میگن ایشون میگن اگه ما این حرفو بزنیم اتحاد مجیز باید، بله باید بگیم حتما متحد باشه، و اگر متحد نباشه خب همه جا اشکال پیدا میشه، مثلا این اشکال پیدا میشه. پس بنابراین این اشکال ظاهرا مقرب به فرمایش حضرت امام وارد نباشه. خب فالحق فی المقام چی شد؟ فالحق فی المقام این شد که ما بگیم که اجازه حق نیست و بنابراین به اسم برده نمی شود و ورثه، البته چون مالک متاع می شن، هر کدام به نسبه متاعی رو که به اسم بردن می تواند که اجازه کنه. این به خدمت شما راجع به اصل مسئله. مقام دومی که گفتیم باید بحث کنیم که دیگه امروز نمیرسیم برای فردا میماند، این است که حالا تفاوت فقهی بین این دو مسلک چیه؟ اگه گفتیم اجازه حقه و یا گفتیم نه حق نیست، اثرش در کجا ظاهر می شود که انشاءالله برای فردا و صلی الله علیه و سلم.